ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا و صدر اعظم آلمان درباره تحریم‌های احتمالی علیه روسیه گفتگو کردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا به روسیه در مورد معامله احتمالی نفت در برابر کالا با ایران هشدار داد. رئیس کل بانک مرکزی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی را برای مدیر صندوق بین‌المللی پول تشریح کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه تلفنی درباره تحریم‌های احتمالی علیه روسیه به خاطر سیاست‌هایش در قبال اوکراین گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید در این مورد گفت که آقای اوباما و خانم مرکل بار دیگر از مسکو خواستند تا نیروهای خود را از مناطق مرزی با اوکراین عقب بکشد. بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری آمریکا بر آمادگی واشنگتن، اتحادیه اروپا و سایر شرکای جهانی شان برای تحریم بیشتر روسیه تاکید کرد. جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه به روسیه در مورد معامله احتمالی نفت در برابر کالا با ایران هشدار داد. خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش داد که ایران و روسیه در این زمینه به توافق‌هایی برای انجام معامله‌ای 20 میلیارد دلاری دست یافتند. به گزارش رویترز، آقای لو این هشدار را در دیدار با آنتوان سیلوانوف وزیر اقتصاد روسیه در واشنگتن ابراز داشت. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، جک لو از برخی اخبار در زمینه معامله احتمالی نفت در برابر کالا میان روسیه و ایران ابراز نگرانی کرده و آن را ناقض توافقنامه ژنو بین گروه 5+1 و ایران دانسته است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در دیدار با کریستین لاگارد مدیرعامل صندوق بین المللی پول روند شرایط اقتصادی در ایران را مثبت و امیدوار کننده توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس کل بانک مرکزی در مورد آنچه دستاوردهای اقتصادی دولت حسن روحانی در سال گذشته در زمینه حل مشکلات اقتصادی، کاهش تورم و بهبود شرایط اشتغال نامید توضیح داد. ولی الله سیف همچنین درباره سیاست‌های دولت حسن روحانی برای کنترل نقدینگی و خروج از رکود، تکمیل مسکن مهر و سیاست‌های حاکم بر مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به خانم لاگارد توضیحاتی ارائه کرد. و نیروی نظامی کره جنوبی و آمریکا روز جمعه بزرگترین رزمایش هوایی خود را آغاز کردند. این رزمایش به مدت 2 هفته به طول خواهد انجامید و به گفته نیروی هوایی کره جنوبی بیش از 100 فروند هواپیما و 1400 نیروی نظامی در آن شرکت می‌کنند. به نوشته روزنامه‌های کره جنوبی، هدف از اجرای این رزمایش تمرین و شبیه سازی سناریوهای دفاعی مشترک در برابر حمله یک نیروی متخاصم است. اما امروز جمعه آخرین روز از مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس است و عصر امروز تیم قهرمان و نیز تیم‌های دارای سهمیه برای شرکت در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا مشخص خواهد شد. برای بررسی وضعیت 5 تیم مدعی قهرمانی در این فصل، همکارم رضا ولیزاده با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی در دانمارک گفتگو کرده و نخست از او درباره وضعیت کلی مسابقات و موقعیت برتر تیم نفت پرسیده.
پرونده لیگ بسته میشه و جذابیت‌های نداشته لیگ در امتداد هفته‌هایی که سپری شد همش تلمبار شده روی 2 هفته آخر. به همون نسبت حاشیه‌ها، حوادث و اتفاقاتی که ممکنه رخ بده و جنجال‌هایی که طی این 2 هفته وجود داشته بسیار چشمگیر بوده. لیگی که هیچ تماشاچی تو استادیوماش نبوده، حالا تو 2 هفته آخر داره این استقبال صورت می‌گیره. از جمله تیم بدون تماشاچی نفت که واقعاً کارنامه خیلی خوبی در طول فصل به جا گذاشت، کم حاشیه بود، نتایج خیلی خوبی هم گرفت و هم نوسان ظاهر شد از ابتدا تا به انتهای لیگ. با طبق هزینه‌هایی که اعلام کردن حدود 6 میلیارد تومان که در قیاس با باشگاه‌های مثل پرسپولیس و استقلال بسیار رقم پایینیه.
مهدی، فولاد رو تو این فصل چطور دیدی؟ خیلی ها معتقدن که بهترین تیم ماهای اخیر لیگ بود.
فولاد خیلی خوب کار کرد، بازیکنهای بسیار خوبی داره، تیم شاخصیه، مربی فوق‌العاده خوبی داره، تماشاچیای خونگرمی داره. از مجموع شرایطی که یه تیم قهرمان بهش احتیاج داره فولاد برخوردار بود و در این حال یکی دوتا نتیجه دور از انتظار مثل همین شکست خانگی مقابل استقلال باعث شد که کارش به روز پایانی کشیده بشه، وگرنه فولاد حتی زودتر هم میتونست قهرمانی خودش رو قطعی کنه.
و استقلال که تا چند وقت پیش صدر نشین لیگ بود، استقلال چطور شروع کرد و چرا افت کرد؟
کلن هم استقلال هم پرسپولیس تقریبا سرنوشت مشابهی داشتن در طول فصل، پر نوسان، پر از جابجایی، بسیار پر حاشیه، خصوصا تیم پرسپولیس. استقلال که رفت آمد توش خیلی زیاد بود، ستاره هاشو در امتداد فصل از دست داد در نیم فصل و بعد از اون بازیکنایی اومدن، اینا در واقع در کنار هم وقتی چیده میشن میبینیم که تیم ثبات نداشته. چه بسا البته این لیگ طوریه که ممکنه استقلال هم قهرمان بشه، ولی به هر حال بسیار پرنوسان استقلال فصل رو شروع کرد و داره به پایان میرسونه. پرسپولیس هم همینطور، تمریناتش تعطیل شد، بازیکن‌ها اعتصاب کردن، حقوق عقب افتاد، تبون چیزی که بازیکن‌ها میگفتن، ولی بعد وزارت ورزش اومد اعلام کرد که مثل بقیه تیم‌ها اونا هم پول گرفتن. به جای اینکه مباحث فنی و جذابیت‌های فوتبال در خلال بازی‌های لیگ مطرح بشه، کلاً مباحث اقتصادی و پول و جنجال و حاشیه و نکاتی از این دست مطرح بود. الان اگه 5 تا تیم همزمان شانس قهرمانی دارن، الزاماً به معنای جذابیت مسابقات لیگ نیست. چه بسا مثلا در بوندسلیگا همین امسال بایر مونیخ 7 هفته زودتر قهرمان شد، ولی اتفاقا لیگ بسیار زیبایی بود. قهرمان بوندسلیگا الان مشخص شده، ولی ادامه مسابقاتش همچنان داره با جذابیت دنبال میشه.
مهدی، به پرسپولیس اشاره کردی و مسائلی که باش دست و پنجه نرم میکرد. رقیب همیشگی و تاریخی استقلال در این فصل چه وضعیتی داشت؟
اون سلسله اتفاقاتی که امسال رخ داد و سیاست‌های جدیدی که دولتی که تازه بر سر کار اومده در وزارت ورزش در پیش گرفته، اینه که دولت صرفاً خزانه خودشو در اختیار فوتبالیست‌ها قرار نده، اجازه بده که بخش خصوصی بیاد، دخل و خرجی که میکنه در واقع مثل تمام باشگاه‌های اروپایی، باشگاه‌های حرفه‌ای که هزینه میکنن، اما خود باشگاه سرمایه‌گذاری میکنه، اسپانسر پیدا میکنه، در ازای هر یک دلاری که هزینه میکنن همون حساب کتاب هم وجود داره. اینجوری نیست که مثلا فردی مثل محمد رویانیان بیاد 40 میلیارد تومان بدهی روی دست این باشگاه بگذاره و بره و دولت موظف باشه که بدهی‌هایی که ایشون به بار آورده رو بپردازه. این سیستم دیگه جواب نمیده. اگه تا الان اینطوری بوده، از اینجا به بعد پاسخگو نیست. شما ببینید تیمی مثل کرمان اولین تیمی بود که سقوط کرد، این تیم هم دولتی، یعنی فقط بحث پرسپولیس نیست. از این به بعد واقعا چاره ای جز این نیست که دولتی که شهروندان خودشو داره هر روز این تبلیغات به شکل گسترده از صدا سیما پخش میشه که از یارانه 45000 تومانی بگذرن، طبعا به همون نسبت هزینه میلیاردی که در فوتبال داره میشن باید قطع بشه. این یارانه ای که به فوتبال داره داده میشه قطع بشه. خود فوتبال این پتانسیل رو داره که درآمدزا باشه.
توضیحات مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رو میشنیدید درباره آخرین روز از مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، که امروز جمعه برگزار خواهد شد. اما اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
اولا به مولوی عبدالحمید امام جمعه احسنت زایدان تبریک میگیم که این گروگان آزاد کرد. ما ملت ایران دوستش داریم. دومن دولت باید بنزین و سوخت اینا رو گرون نکنه و به فقرا و اونا که مستمند هستن یارا رو بده و این قرارداد با آمریکا ببنده تا این مشکلات ها بشه، وگرنه این گرون کردن این اون بدتر میشه و ملت طاقتش تاق شده دیگه هیچ تحمل نداره. وای بر حال ما.
امروز تو اخبار و رادیو تلویزیون می‌بینیم که از قشرهای مختلف به خصوص از قشرهای دولتی، قشرهایی که در سطح بالای مملکت قرار دارن و بودجه‌های کلان رو استفاده می‌کنن، انصراف از یارانه خود میدن. واقعا خبر خیلی خنده‌دار این که افرادی رو نام می‌برن که کیسه اونا از بیت المال پر شده و از یارانه خود انصراف میدن. آیا از قشر کارگر پرسیدید یارانه که به اونا تعلق میگیره چقدر زندگیون موثره و اگر این یارانه نباشه باعث کمبود شدید حتی به نان شب خودشون نیست محتاج میشه. امیدوارم که وضع اوضاع ما از این که هست بهتر بشه.
در حالی که دارن میگن یارانه نگیرید، وضع دولت خرابه، همین امروز 30,000 تن مواد غذایی وارد بندر سوریه شد از طرف ایران. چطوری ایران میتونه 30,000 تن مواد غذایی بفرسته برای سوریه و از این طرف باز میگن ما نداریم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرح مخالفت با ورود حمید ابوطالبی به خاک آمریکا به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل را تصویب کرد. حمید ابوطالبی دیپلمات ایرانی متهم است که در جریان اشغال سفارت آمریکا در سال 58 دست داشته، اما او این اتهام را رد کرده. اکنون مصوبه مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برای اجرا باید به امضای باراک اوباما برسد. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
طرح تصویب شده در کنگره آمریکا بر این اساس بنا شده که افرادی که در کارهای تروریستی و گروگانگیری، جاسوسی یا تهدید امنیت ملی آمریکا دست داشتند، ورودشان به آمریکا ممنوع می شود. اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، روز پنجشنبه ضمن استقبال از تصویب این طرح گفت: هیچ کدام از افرادی که 52 دیپلمات آمریکا را در تهران به گروگان گرفته و ضمن ارعاب آمریکایی‌ها حق حاکمیت دیپلماتیک را زیر پا گذاشتند، نباید اجازه یابند وارد خاک آمریکا شوند. وی افزود: این انتخاب از سوی ایران که نشان از انگیزه تحقیر ایالات متحده دارد، شگفت‌آور نیست. او گفت: این مصوبه حاوی این پیام به تهران است که درخواست شما رد شده است. حمید ابوطالبی متهم به دست داشتن در گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران است که آبان 1358 رخ داد و منجر به قطع روابط سیاسی دو کشور شد. با این حال آقای ابوطالبی این اتهام را رد کرده و گفته است که پس از گروگانگیری تنها به عنوان مترجم نماینده پاپ در سفارتخانه آمریکا حضور یافته است. پیشتر کاخ سفید اعلام کرده بود که سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل گزینه مناسبی نیست، اما وزارت خارجه ایران گفته بود که به پیگیری‌های خود از مجاری دیپلماتیک ادامه می‌دهد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این خصوص با تاکید بر مناسب بودن انتخاب آقای ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل گفت که تهران اجازه نمی‌دهد به گفته او تندروها دستور کار ایران در سازمان ملل را تعیین کنند. به گزارش اسوسییتد پرس، تصویب طرح مخالفت با ورود آقای ابوطالبی به خاک آمریکا به فاصله زمانی کوتاه از یکدیگر از سوی سنا و مجلس نمایندگان حاکی از اتفاق نظر اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بر سر این مسئله است. اکنون باید دید که آیا پرزیدنت اوباما این مصوبه را امضا خواهد کرد یا خیر. هوشنگ امیر احمدی، تحلیلگر روابط ایران و آمریکا، در مورد پیامدهای هر گونه تصمیم از سوی باراک اوباما در این خصوص میگوید:
ببینید، آقای اوباما اگه بخواد موافقت کنه که آقای ابوطالبی بیاد تو این کشور، الان کنگره آمریکا یه لایحه پاس کرده که به هیچ وجه نباید این اتفاق بیفته. من میدونم تعدادی از گروگان‌های سابق هم سر صدا را انداختن، باز دولت آمریکا دارن حرف میزنن، نگرانن و به اصطلاح مخالفن. بنابراین اوباما یه مشکل اساسی پیدا خواهد کرد اینکه از طرف دیگه اگه بخواد اجازه نده آقای ابوطالبی بیاد، در حال ایشون قرار بود که با ایران وارد یه میدونی بشه، میدون صلح و مصالحه، و قرار بود که با آقای روحانی بیشتر کنار بیاد. با آقای روحانی در ایران سر آقای اوباما خیلی مانور داده و خیلی روش حساب داره میکنه، و این خب در واقع آقای اوباما اونجا هم دچار مشکلاتی خواهد بود با ایران، و ایران از طرف دیگه خواهد گفت که اگه قرار ما در حال به یه نتیجه برسیم، باید گذشته رو فراموش کنیم. به شما آمریکایی‌ها بازم مثل که میخواید توی گذشته بمونید، و این خود باعث میشه که دستراسی‌های ایران هم قدرت بیشتری پیدا کنن در مقابل آقای روحانی و اینا. اما به نظر من در مجموع آقای اوباما بیشتر نگران کشور خودش خواهد بود، نیروهای دور و بر خودش خواهد بود، تا چه اتفاقی در تهران میفته و یا چه فکری در مورد ایشون تو تهران میشه. و بنابراین پیش بینی من اینه که ایشون موافقت نخواهد کرد که آقای ابوطالبی بیاد.
روز پنجشنبه پیش از آغاز رأی‌گیری در مجلس نمایندگان، جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، از اظهار نظر در خصوص تصمیم باراک اوباما درباره این طرح خودداری کرد. آقای کارنی تنها بار دیگر تأکید کرد که به باور دولت آمریکا انتخاب ایران گزینه مناسبی نیست، و افزود که کاخ سفید تلاش خواهد کرد که ایران را متوجه این مسئله کند.
گزارش کیانه معنوی را می‌شنوید با رادیو